بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های شبکه گفتگو عنایت و توجه دارید. در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی اقتصادی توجه بفرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد.
مسئله تورم حل خواهد شد.
کارگر ارزش پیدا میکند.
از اندازهایی که راکت هستند، اینها به گردش میفتند. جوانها وقتی که بازار تولید گرم باشد، استعدادشون شکوفا می شود، ابتکارهایی رو به میدان میارند. سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن.
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی موضوع تجارت خارجی و نقش منطقه گرایی برای توسعه تجارت خارجی بپردازیم. در برنامه امروز گفتگو اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر مهرداد سیادت نسب، رایزن سابق بازرگانی در آفریقای جنوبی و کارشناس مسائل اقتصادی. جناب آقای دکتر یوسف حسن‌پور کارسالاری، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت. ۳۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 2265-2285 و 2286-1035 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظر و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir در اختیار داشته باشید. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استدیو، جناب آقای دکتر مهداد سیادت نسب، رایزن سابق بازرگانی در آفریقای جنوبی و کارشناس مسائل اقتصادی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و امیدوارم مسائلی که مطرح میشه برای مخاطبین عزیز مفید باشه.
انشاءالله. ممنون از همراهی شما و سلام خیر مقدم خدمت جناب دکتر یوسف حسنپور کارسالاری، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. انشاءالله که جلسه بحث و بررسی خیلی خوب و مفید بتونه ارائه کنیم.
انشاءالله. ممنون از حضور شما بزرگواران در برنامه گفتگوی اقتصادی. انشاءالله مهمانان تلفنی هم به جمع اضافه خواهند شد و گفتگوی خوب و مناسبی رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. اما اجازه بدید که برنامه امروز با آیتم گزارشی که همکار خوبمون خانم ربانی آماده کردند آغاز بکنیم و آشنا بشیم با محورهای برنامه امروز.
منطقه گرایی برای توسعه تجارت خارجی. منطقه گرایی اقتصادی در قالب موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای از اوایل سال 1390 رشد فزاینده‌ای داشته است که طی آن کشورهایی با منافع اقتصادی مشترک توانستند بسیاری از نیازهای اقتصادی و تجاری یکدیگر را برطرف و رشد و پیشرفت اقتصادی را تجربه کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب رویکرد منطقه گرایی علاوه بر بی اثرسازی تحریم‌ها و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌تواند به آمادگی کافی برای ورود به بازار جهانی دست یابد. موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی همچون اکو، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مثل آسئان، اتحادیه گمرکی مانند شورای عالی خلیج فارس، بازار مشترک مثل بازارچه‌های اروپا، اتحادیه اقتصادی همچون اتحادیه اوراسیا، اتحادیه اقتصادی و پولی مثل اتحادیه اروپا، همکاری‌های کامل اقتصادی مانند ایالات متحده آمریکا، مدل هایی از این نوع هم گرایی های اقتصادی جهانی است و جمهوری اسلامی ایران نیز با تعمیق همگرایی با کشورهای همسایه خصوصا محور مقاومت چه به صورت دو جانبه یا چند جانبه در قالب اتحادیه های منطقه‌ای راهکاری کم خطر برای گشودن تدریجی درهای اقتصادی کشور و توسعه پیوندهای منطقه‌ای در جهت کمک به رشد اقتصادی و جهش تولید پیش رو دارد. مهندس محمد رضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران:
به استثنای سال 2020 که دنیا مبتلا به ویروس کرونا شد و پاندمی کووید 19 تقریبا تمام اقتصادها رو دچار شوک ناگهانی کرد، اما در مجموع تجارت جهانی معمولا چیزی بین 16,000 تا 19,000 میلیارد دلار در سالهای مختلف بوده که به هر حال حجم بسیار بالاییه. اما به نظر من نکته قابل تأملش اینه که با وجود اینکه نزدیک 164 کشور امروز در دنیا هستند که عضو سازمان جهانی تجارت هستند و تابع مصوبات و قواعد و قوانین این سازمان جهانی دارن فعالیت تجاری انجام میدند، اما بالغ بر 50% از تجارت جهانی در کشورهای مختلف داره بر مبنای معاهدات، تفاهم نامه ها و پیمان های دو جانبه ای داره صورت شکل میگیره که این تجارت تقریبا میتونیم گم به صورت خاص داره از سوی این کشورها راهبری میشه. به عبارت دیگر، علارغم داشتن این پیوندهای جهانی، کشورها هنوز معتقدند که این روابط دو جانبه و این منطقه گرایی باعث شده که تجارت اونها بتونه مقداری قدرتمندتر پیش بره و سهم خودشون رو در بازارهای پیرامونی بهتر حفظ بکنن. در مقیاس با این اعداد کلان نجومی و همچنین نگرشی که وجود داره در دنیا و سهم بالای نزدیک 50% که در بخش تجارت دو جانبه و یا چند جانبه در میان کشورهای حتی توسعه یافته با مناطق پیرامونیشون داره صورت میگیره
و حالا سهم تجارت منطقه ایران در قالب پیمانهای دو جانبه یا چند جانبه چقدر است و چگونه میتوان آن را ارتقا داد؟
سهم ایران از تفاهمات و تجارت دو جانبه یا چند جانبه‌ای که میتونه در منطقه‌ای که پرتعدادترین همسایه‌ها رو در اطراف خودش داره و شاید همسایگانی که واقعا ثروتمندن چون بالغ بر 1200 میلیارد دلار واردات سالانه دارن، ولی ما میبینیم که سهم تجارت منطقه ما در قالب تفاهم‌های دو جانبه یا چند جانبه کمتر از 3% کل تجارت ماست و این نشون میده که واقعا تو این زمینه ضعف عمده وجود داره و یک عملکرد ضعیف که بایستی در دستور کار به هر حال مسئولین هم قرار بگیره. به نظر من این پتانسیل بسیار پتانسیل بالایی هست و امروز دنیا بهره‌مند شده از این فرصتی که همسایگانشون براشون فراهم آوردن یا منطقه ای این استعداد رو براشون مهیا کرده و ایران اگر بخواد از این ظرفیت و از این موقعیت که خدادادی از جو اکونومیکی هست بخواد استفاده بهینه بکنه، بهترین راهش اینه که بتونه روی پیمانها و روی تجارت ترجیحی و تجارت منطقه خودش سرمایه گذاری بکنه و این فرصت رو تبدیل به موقعیتی پایدار برای تولید ثروت و توسعه تجارت خودش در نظر بگیره.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان به بررسی آخرین وضعیت تجارت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و راه‌های توسعه آن بپردازیم. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار عالی، آیتم گزارشی امروز رو شنیدیم و آشنا شدیم با محورهای موضوع امروز برنامه گفتگو اقتصادی که تجارت خارجی و نقش منطقه‌گرایی برای توسعه تجارت خارجی است. در همین ابتدا هم مهمان تلفنی به جمع ما اضافه شدن جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیان، کارشناس عالی امور استراتژیک و سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا. جناب آقای دکتر قدیری عبیان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو اقتصادی. ممنون از همراهیتون. اجازه بدید گفتگو امروز با شما آغاز بکنیم. ما آیا به صورت استراتژیک نگاهی داشتیم به تجارت با منطقه، در واقع منطقه گرایی رو در استراتژی های تجاریمون دیدیم یا خیر؟
حالا ما دیدیم یا خیر یه چیزی که باید ببینیم یا خیر یه
مطلب دیگه
هست. بله، ما حتما باید تجارتمون رو با کشورهای همسایمون و کشورهای منطقه مورد توجه خاص قرار بدیم. البته این به معنی نیست که از سایر بازارها غفلت بکنیم. ما ظرفیت‌های زیادی داریم که اگر این ظرفیت‌ها به کار گرفته بشه میتونیم نه تنها با کشورهای منطقه بلکه حتی با کشورهای دوردست هم تجارت داشته باشیم. یه بخشی از این کار بر عهده دستگاه‌های حکومتی وزارت سمت وزارت خارجه است، اتاق بازرگانیه و یه بخش مهمی برمیگرده به خود بخش خصوصی صادرکنندگان که من فکر میکنم ما متأسفانه به بخش خصوصی تعرض لازم رو برای صادرات و تجارت با کشورهای همسایه نداریم.
در دو بخش دیگه چطور تو وزارت امور خارجه این در واقع انگیزه وجود داره برای اتصال بخش خصوصی ما به دنیای خارج یا خیر؟
بله بله، علاقه و تمایل و حتی یه سری تلاش‌ها در این رابطه صورت می‌گیره. اما من به نظرم میاد بخش خصوصی هم اون تحرک پوره نداره. از وزارت خارج هم متقد نیستم که این تحرک باید نمیتون داشته باشه و از این جسته دیگه، اما معتقدم بخش خصوصی ما هم این تحرک لازم نداره. من یه نمونه برای شما بگم.
بفرمایید.
وقتی که عربستان و کشورهای همسایه قطر رو تحریم کردن، ما باعث شدیم این تحریم بشکنه و راه دادیم به قطر از هواپیمایی ما استفاده کنه و اونها هم مایل بودن با ما رابطه داشته باشن. اما حجم روابط ترکیه با قطری که با هم همسایه نبودن،
بله،
در ترکیه باید از ایران عبور میکرد به قطر، خیلی بیشتر بود با ما با قطر. بیان همه یه ده نشستن که دولت یه کاری رو شروع بکنه در نخه یک یاده بگیر، آقا دولت در زیبه شد کاری بکنه و بخش ترکیه نباید منتظر دولت بشه. همین الان با عراق ما کمک کردیم به حفظ تمامیت ارضی عراق، به مبارزه با داعش. ترکیه بخشی از خاک عراق رو اشغال کرده، از داعش حمایت کرده. وقت حجم روابط ترکیه با عراق خیلی بیشتر از حجم روابط ما با عراقه. ترکیه خیلی بیشتره. همش هم نمیتونیم بزنیم پای دولت و دستگاه دولتیش. بخش خصوصیش خیلی فعال هست. یه دانشمند علم مدیریت ژاپنی به نام بکنم فمی چیگومای گفتش که کشورهایی که منابع طبیعی ثروت منابع طبیعی دارن ثروتمندن،
بله،
مثل ایران که نفت داره، یا یه کشورهایی که حالا منابع طبیعی دیگه دارن. اهم تلاش شرکت ها به این اختصاص رو ایدام میکنه دنبال این باشن یه مقدار از این بوده رو بکنن و خودش رو به اختصاص بدن، از این طریق روش بکنن. این مدرسانه تو کشور ما هم همین داره، در حالی که اونایی که منابع ندارن مثل خود ترکیه، مثل ژاپن، مثل کره، اینها تمام تلاش مهمتشون نمیذارن با افتخار با اختراع پیدا کردن راهایی که بتونن تجارت بکنن، بتونن تولید کنن، بتونن نوآوری بکنن. و میبینم که پیشرفت میکنن و بعدشون بهتر از کشورهای نفت میده. ما هم باید بخش خصوصیمون منتظر این که دولت تحرکی بکنه نباشیم. البته باید ما تسهیل بکنیم کارها رو.
بعد یعنی به هر حال موانعی وجود داره بر سر راه بخش خصوصی، هم در تولیدات داخلش، هم برای اینکه اتصال پیدا بکنه به دنیای خارج و در مسیر صادرات حرکت بکنه، با یه سری موانعی روبرو هست. حالا میتونه قوانین دست و پاگیر باشه، میتونه اخذ مجوزهای مختلف باشه که این اجازه رو نمیده که بخش خصوصی ما اون تمایل رو برای تولید بیشتر، صادرات و در واقع جا باز کردن در تجارت خارجی داشته باشه. جناب آقای دکتر قدری عبیانه؟ آقای دکتر عبیانه؟ فکر کنم ارتباطمون قطع شد. جناب آقای دکتر سیادت نسب، نظر از توی رو بشنویم. ما در استراتژی هامون چگونه رفتار کردیم در مورد منطقه گرایی؟ توافقات دو جانبه و چند جانبه و امثال و هم که میتونن کمک بکنن به توسعه تجارت خارجی.
بله، من خدمتون عرض بکنم که ما کشورمون به لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای واقع شده که اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کشوری مثل روسیه که حالا 17 تا همسایه داره، چین 16 تا همسایه داره، ایران رتبه سوم رو در دنیا داره با 15 تا همسایه، و این در واقع یه ظرفیتی رو برای کشور ما ایجاد کرده برای همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌ای که میتونه کمک بکنه به رشد و توسعه اقتصادی کشورمون و افزایش صادرات و تولیدات کشور. بحث منطقه گرایی در واقع میتونیم بگیم، حالا اگر تو ایران رو بخوایم بگیم که چه روندی طی شده، ما هم قبل از انقلاب حرکت‌ها و تلاش‌هایی در این رابطه انجام شد. اتحادیه‌ای که اون زمان در واقع با مشارکت ترکیه و پاکستان شکل گرفت و بعداً همون در واقع زیربنای شد برای تشکیل اکو، و هم بعد از انقلاب حرکت‌های مختلفی و تلاش‌هایی رو در واقع توسط سیاستمداران و مسئولین در راستای تلاش برای ورود به این اتحادیه‌ها و تشکیل در واقع موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منطقه‌ای صورت پذیرفت. اگه بخوایم مهمتریناش که در واقع به نتیجه رسید رو اشاره بکنیم، ما یه موافقتنامه تجارت ترجیحی الان با ترکیه داریم، یه موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان داریم، موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه داریم، موافقتنامه تجارت آزادی رو با تونس داریم، و آخرینش و مهمترینش شاید میتونیم بگیم موافقتنامه تجارت ترجیحی هست که ما در سال گذشته در واقع اون رو عملیاتی کردیم با اتحادیه اوراسیا. خب اینا هر کدومش به هر حال نقاط ضعف و بعضن موانع و مشکلاتی رو داشتن، ولی در مجموع در واقع یه شروعی بوده که ما بتونیم به تدریج تولیداتمون و کالاهامون تمرینی بکنن برای رقابت پذیری با فضای جهانی و فضای بین المللی، و بتونن خودشون رو وفق بدن با اون شرایطی که حاکم هست بر اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین المللی.
بله، ممنونم از شما. جناب دکتر قدیری عبیان، فکر می‌کنم دوباره ارتباطمون برقرار شد، درسته؟
دست من نبود دیگه.
بله. آقای دکتر قدیری عبیان، من ارتباطمون قطع شد، گفتم که بالاخره حمایت دولت رو میخواد برای همون جمله آخری که ما از حضرت علی شنیدیم، این که تسهیل بکنه هم امور تولید رو و هم امور تجارت رو برای بخش خصوصی ما، و بخش خصوصی ما در واقع انگیزه لازم رو برای توسعه تجارت خارجی به دست بیارن.
بله، ببینید، حالا دولت وظایفی داره، باید اون وظایفش رو انجام بده.
بله.
اما ما متأسفانه موارد اداریمون خیلی کند انجام میشه، پای موانع ایجاد میکنن. یه سری قوانین هم هست، مقررات هست، اونا هم به نظر من جزء موانع، ولی با این وجود منتظر دولت شدن نباید
باشن.
منتظر این که دولت برای بخش خصوصی کاری بکنه، این به معنی نیست که دولت وظیفه نداره. بخش خصوصی باید فعال باشه. این که بشینه بگی آقا دولت برای من زمینه اینو فراهم کنه، زمینه اونو فراهم کنه، اینطوری کارا پیش نمیره واقعا. ببینید، یه چند تا چیزا هست که این جزء موانع ماست. مثلا ما در خیلی از موارد ما یارانه میدیم.
بله.
قیمت‌ها یارانه‌ای صادر هم بشود، ما داریم به کشورهای خارجی یارانه میدیم که اونا مصرف کنن. مثل داروهامون، کلام کشورهای همسایه ما پر از داروهای ایرانی، اما در حقیقت ما داریم هزینه‌شون.
بله.
معلوم نشه که چه چیزی به نفع و چه چیزی به زیان هست. اینو اگه باید اعتراض کنیم، یکی مسئله ارزیه. الان ارز چند نفتی داریم، ارز اگه بیارن باید نیمایی بدن، نمیتونن فران کنن. ارز باید تکنیکی آزاد و شناور باشه. با یعنی همه چی باید قیمت خودش رو داشته باشه. ارزم اینطوری باید باشه. بدونن کجا باید سرمایه گذاری کنن. وگرنه طرف دنبال اینه که ارز نمیدونی بگیره، به ارز آزاد بفروشه، بعد اگر زورش نرسید ارز نیمایی بفروشه، تو همین هم باز مقدار سود به نظر من واهی وجود داره. به هر حال تحرک باید باشه. تو وزارت خارجه هم متاسفانه کارشناسان اقتصادی که میستن معمولی هست، اینا واقعیت هستی میده خیلی از اون کارشناس اقتصادی نیستن. اینا به درخواهی هستی که برن یه معمولیتی رفته باشن.
بله.
در حالی که من معتقدم که اعزام میشن باید از بین بهترین نیروهای ایران انتخاب بشن، از بین بهترین نیروهای ایران و اعزام بشن به خارج از کشور. من یک روز به زنم موقعی که سفیر بودم تو مکزیک، اولا تو این سه سال و سه ماهی که ما اونجا بودیم دور معمولیت بودیم، سه تا کارشناس، حالا یک کارشناس میرد یکی دیگه میگفتیم آقا تو بیا کار اقتصادی بکن، اون میرد یکی دیگه، هیچ کاری بشه اقتصاددان نبودن، اصلا اقتصاد نخونده بودن، اصلا این کار نبودن. این یکی از موانع. حالا هستم کارش سازمانی رو در خارجه رو تغییر برم ولی در اعزام مامورین برای این کار درست عمل نکنن، این ما نفر لازم رو نخواهیم. همین هم هی برای ما پیامک می اومد یا دستورالعمل می اومد آقا راجب این موضوع بررسی کن، این شرکت شرکتی، اون فلان شرکتیه، خود تو این وقت بدونه نتجه این زده این کار رو بکنن، چرا تنبلی می کنن و این بررسی ها رو انجام نمیدن؟ خب ما هم که اونجا نشیدیم، ما هم بخواییم بررسی کنیم باید بزنیم تو اینترنت جستجو کنیم، چه بکنیم، پیگیری کنیم. خب اینو تو تهران میشه انجام داد، چرا با حقوق ارزی؟ ما کاری رو واسه نمایندگی بکنیم که تو مرکز میشه انجام داد. خیلی کارا رو میشه. همین الان شما نگاه کنید، ترکیه اما ارمنستان با ترکیه مشکل پیدا کرده.
بله.
ارمنستان اعلام کرده آقا ما بیش از 2000 تا کالا رو که از ترکیه می آوردیم ترجیح میدیم از ایران بیاریم. من تحرکی نمیبینم برای اینکه این کار صورت بگیره، در حالی که حتی اگه اونم نخوان ما خودمون باید پیش قرار بشیم. این روسیه و ترکیه اختلاف و داستر هواپیمایی که ثابت شد روسیه تحریم کرد، من ندیدم ما تو ایران یه تحرکی برای اینکه جایگزین کالاهای ترکیه به روسیه بشیم. آره با جای دیگه هم همینطور. من معتقدم این بخش بازرگانی ما باید تحرک داشته باشه، باید بره دنبالش، بره نکنه، منفعل نباشه، نشینه که دولتی بشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیان، کارشناس عالی امور استراتژیک و سفیر سابق ایران در کشورهای مکزیک و استرالیا. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر حسن‌پور کارسالاری، آقای دکتر قدیری عبیان که معتقد بودن مشکل اصلی ما در بخش خصوصی، تا حدودی هم حرفاشون درست هست، اما به هر حال این معاهدات دو جانبه‌ای که بسته میشه، این منطقه گرایی بیشتر یک نگرش هست که در واقع تمام سیستم ها و بخش ها و نهادهایی که باهاش مرتبط هستن باید در همون راستا حرکت بکنن تا بتونیم به نتیجه برسیم. جناب آقای دکتر سیادت نسب اشاره کردن ما تجارت های ترجیحی مختلف، تجارت های آزاد مختلفی رو بستیم. ثمره اینها چه بوده؟ آیا با مشکلاتی روبرو بودیم در این مسیر؟ اصلاح میتونیم اصلاح بکنیم یا خیر برنامه های دیگری داریم؟ برنامه‌مون به چه صورتی است تو این راستا؟
من یه بشه صحبت شما رو با صحبتی که مهمان برنامه که اشاره کرده که بخش خصوصی با تحرک داشته باشه، ببین واقعیتش اینه که بخش خصوصی توی بازار خارجی که میخواد نفوذ پیدا کنه نیازمند این که ثبات امنیت اولین چیزی که ایشون میخواد، یعنی وقتی که یه سری اتفاقات سیاسی باشه عموما بخش خصوصی حضور پیدا نمیکنه برای بازار خارجی، ایشون باید هزینه کنه، تبلیغات بکنه و براش ماندگاری مهمتره. این که از یک بازار شیفت بده کنه به بازار دیگه به راحتی اتفاق نمیفته، یعنی انتظار نباید بخش خصوصی داشتن، به هر حال بخش عقلانیت بیشتری داره واسه در حوزه کسب و کارش. بنابراین این انتظار الان وجود داره که ارمنستان چون به سمت ترکیه نمی به سمت ایران میاد، خب این ما این تجربه با آذربایجان ترکمنستان داشتیم، اتفاق ممکن نیفته، بخش خصوصی لزوم نمیبینه که ورود بده. یا مثلا قطر هم همینه، اینی که مثلا ما یه سال به قطر صادر کنیم بعد قطر رابطش با عربستان بهتر بشه و از اون طرف مسیرهای هوایش فعال بشه، خب بخش خصوصی میاد این چشماندازی از بازارها، اونم بازاری که از چشماندازی خوبی داشته باشه حضور پیدا میکنه. این چشمانداز چجوری ایجاد میشه؟ چه سیگنالی از طرف دولت به بخش خصوصی میده؟ در قالب موافقتنامه منطقیه، اگر دیپلماسی دستگاه دیپلماسی ما قوی باشه، وزارت خارجه قوی باشه، میتونه موافقتنامه منطقی الان با ارمنستان ببنده، یه سیگنال به بخش خصوصی که شما این برنامه حضور در ارمنستان بلند مدت نه کوتاه مدت، و این اتفاق باید بیفته. من فکر کنم تو بحث موافقتنامه منطقی خب یه دلایلی که ما موفق نبودیم، اصلا با چه کشورهایی بستیم، از چه جایگاهی برخوردیم تو تجارت جهانی، عموما با کشورهای بحث اصلا تو روابط تجاری ما سهمی ندارن، اصلا سهم بالای صادرات ما الان به چینه، هیچ موافقتنامه‌ای نداریم، امارات متحده عربی نداریم، عراق نداریم، افغانستان نداریم، اینا کشور فقط با یه ترکیه داریم، با اون هم یه ترکیه هست، یه کشوری که اصلا صادراتگراست، یعنی 68 میلیارد دلار فقط صادرات داره، و جالبه که 73% تقریبا 70% از صادراتش با کشورهایی که موافقتنامه منطقی داره، یعنی با برنامه داره عمل میکنه. به این خاطر من معتقدم اینه که ما تو موافقتنامه منطقی خیلی مباحث تجارت و حضور بخش خصوصی نبوده، بیشتر بحث امنیتی سیاسی بوده و نمیتونه انتظار داشت که ما تو این موافقتنامه منطقی خیلی فعال و اکتیو بشه. همه اوراسیایی که اخیراً بستیم.
بله.
خب ایده خوبیه. با این کشورهای بازار 184 در واقع میلیون نفر جمعیت داره، 5000 میلیارد هم جی دی پی داره، ولی واقعیتش اینه که حجم تجارت با این کشورها خیلی ضعیفه. ما تا همین از سال پارسال که شروع کردیم تقریباً 300 میلیون دلار ما کالا صادر کردیم. نزدیک 20%ش کالاهایی بود که مشمول تعرفه‌ای بود توافق کردیم. در واردات ما 70% بوده، یعنی 70% وارداتی که ما از این کشور ازشون کالایی بوده که در توافقات ما بوده، یعنی در حوزه صادرات نتونستیم موفق بشیم. یه دلیل دیگه ای که دلیل ضعف ما و عدم موفقیت ما هست، ببین ما الان در مورد موافقتنامه منطقی صحبت می‌کنیم، در مورد چه حجمی از صادرات داریم حرف می‌زنیم؟ این سوال خیلی کلیدیه. ببین ما حجم صادرات تو همین 8 ماهه نزدیک 21 میلیارد دلار بوده، تا انتهای سال مثلا 24 میلیارد.